ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
نه روز مونده به اربعین حسینی، شهر کربلا مملو از جمعیت و زائران است. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی با اعلام این خبر از زائران اربعین خواسته که مدت حضور خودشون رو در شهر کربلا کوتاه بکنن و به دیگر عتبات عالیات برن تا دیگر زوار هم بتونن در کربلا زیارت بکنن. جانشین پلیس راهبر انتظامی کشور هم از ترافیک سنگین در ورودی شهر مهران خبر داده. سردار حسینی از زائران خواسته برای تردد مرزهای چذابه، شلمچه، باشماق مریوان و تمرچین پیرانشهر را انتخاب بکنند. جانشین پلیس راهبر انتظامی کشور البته این رو هم گفته که با وجود بار ترافیک سنگین و نیمه سنگین در مسیرهای منتهی به مرزها، در خروج زوار بجز مرز خسروی که بنا به دلایلی چند ساعتی بسته شد مشکلی گزارش نشده. ستاد مرکزی اربعین هم از زائران درخواست کرده به علت ازدحام جمعیت به مرز مهران مراجعه نکنند. مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم از ترافیک سنگین در جاده های منتهی به پایانه مرزی مهران حکایت داره. خانم شفیعی.
پنجشنبه 17 شهریور 1401 محور کمربندی ایلام به مهران، در 80 کیلومتری مهران هستیم، اما ترافیک از همینجا شروع شده. مسافران و زائرانی که میخوان خودشون رو به کربلای معلا برسونن، اما همچنان از دیشب ما شاهد ترافیک هستیم.
در همین حال آقای حیدری، سرپرست فرمانداری قصر شیرین، هم ساعتی پیش در گفتگو با خبر رادیو گفت که مشکل تردد در مرز خسروی برطرف شده.
همونطور که در خبرهای دیروز هم منتشر شد، به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت‌های طرف عراقی پیش آمد، وقفه کوتاهی در روند اعزام زائر پیش آمد، اما با رایزنی‌ها و حمایت‌های فنی که ما با طرف عراقی داشتیم، به حمدالله اشکال برطرف شد و هماهنگی و همکاری بهتری انجام گرفت و نهایتاً همه زائرینی که در پایانه مرزی خسروی متوقف شده بودن تا ساعت 8:30 عصر دیروز ترخیص شدن و همه به سمت کربلای معلا خروج پیدا کردن و الان مرز روند عادی داره. از ساعت 5 صبح ما در خدمت زائرین هستیم و الان روند کار بسیار آرام و عراقی ها هم هماهنگی و همکاری لازم تا الان با ما داشتن.
مسئولان شهرهای مرزی هم توصیه می‌کنند که با توجه به شلوغی جایگاه‌های بنزین در مرزها، زائران با باک پر خود رو به سمت شهرهای مرزی برن. همینطور توصیه شده که از شهر مبدأ پول نقد تهیه بکنن، زیرا به علت جمعیت زیاد در مرزها خودپردازها شلوغ هستند و امکان خدمتدهی این دستگاه هم محدوده.
وزیر کشور به منظور پیگیری و ملاقات با مقامات عراقی به منظور برخی مشکلات زائران اربعین وارد عراق شد.
تازه ترین دستور رئیس جمهور برای تسهیل تردد زائران به کربلا.
تلاش برای حل مشکل زائران اربعین از دستور رئیس جمهور به وزیران کشور و راه.
اگرچه این آخرین دستور است، اما مقامات و مسئولان کشورمان برای راهپیمایی اربعین نه این روزها بلکه از سال گذشته مستمر پای کار بودند.
این زیارت هرچه با شکوه‌تر، هرچه پرجمعیت‌تر، هرچه انشالله آسان‌تر و ارزان‌تر.
و حالا این روزها سفر به عتبات برای اربعین حسینی که لحظه‌ای مخابره و مشکلاتی مانند حجم تردد در مرزها رصد و کندی پذیرش در عراق و گفته می‌شود، باز هم مسئولان برای رفع آن کنار مردمند. از تماس تلفنی و رایزنی معاون اول رئیس جمهور با نخست وزیر عراق و حالا برای رفع این مشکلات و رایزنی های بیشتر با مقامات عراقی، وزیر کشور صبح امروز راهی عراق شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
عرضه دینار عراق در صرافی ها از امروز سرعت بیشتری میگیره. به گفته مسئولان بانک مرکزی، با توجه به تأمین دینار، عرضه این ارز از امروز برای زائران در صرافی ها و شعب بانک ها بیشتر خواهد شد. حد اکثر نرخ مجاز معامله دینار هم در سایت بازار متشکل ارزی منتشر شده و هر 15 دقیقه به روز رسانی میشه.
رونمایی از اسناد مرتبط با اربعین حسینی علیه السلام در طول دهه های گذشته. در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور، از اسناد مرتبط با اربعین حسینی در کتابخانه ملی ایران رونمایی شد.
این اسناد که برای نخستین بار رونمایی شدند، به عنوان استخراج جدید از گنجینه اسناد ملی ایران به شمار می‌روند که شامل نمونه‌هایی از اظهار خاکساری مردم ایران زمین به آستان حضرت امام حسین علیه السلام در قالب وقفنامه‌هایی با قدمت 600 ساله، اسناد، بخشنامه‌ها و گزارش‌های مرتبط با زوار اربعین حسینی و دسته‌های عزاداری ایرانیان در طول قرن‌های گذشته است. در حال حاضر بیش از 1 میلیارد سند تاریخی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود. مختارپور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی:
تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفته در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای جمع‌آوری این اسناد. هنوز هم شاید میشه گفت ده‌ها میلیون سند در اختیار مردم هست، در خانه‌های مختلف، در بخش‌های مختلف، که ما در همینجا دعوت می‌کنم از مردم عزیزمون که برای نگهداری و حفظ اسنادشون مراجعه بکنن به سازمان اسناد.
پیش از این مراسم، نخستین جلسه هیئت همنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دولت 13 هم با حضور معاون اول تشکیل شد.
وجود این اسناد قدیمی به خوبی ثابت می‌کند که عشق و علاقه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان مطهرش در ملت ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. فریبا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش که از دیروز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شده، امروز هم ادامه می‌یابد. سخنگوی این رزمایش گفت دیشب عملیات هلیبورن شبانه یا متحرک هوایی با حضور تیم‌های واکنش سریع ویژه تیپ 65 با پرواز بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی رزمایش اجرایی شد. امیر سرتیپ دوم چشک گفت این عملیات برای نخستین بار در حجم گسترده و با هماهنگی تیم‌های واکنش سریع ویژه و بالگردهای هوانیروز انجام شده. این رزمایش با حضور یگانهای پیاده، زرهی، توپخانه، هوانیروز، پهپاد، مهندسی، هوابرد، جنگ الکترونیک و با پشتیبانی ترابری هواپیماهای نیروی هوایی ارتش به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار میشه.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بازدید اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از پارک ملی و فناوری نیروی هوافضای سپاه گفت در تولید رادار جزو 20 کشور و در زمینه پهپاد و موشک‌های نقطه زن در زمره قدرت‌های برتر جهان شدیم. سردار حاجی زاده افزود این موفقیت‌ها از ارتباط با دانشگاه حاصل شده است.
بنده به صراحت اینجا عرض می‌کنم، اقرار می‌کنم، اگر امروز در حوزه نظامی ما از وارد کننده سیم کاردار به صادر کننده فناوری‌ها، سامانه‌های پیشرفته و صادرات تسلیحات رسیدیم، اینها همه و همه با کمک دانشگاه‌ها بوده.
قیمت خرید تضمینی گندم اعلام شد. وزیر جهاد کشاورزی در برنامه صفحه اول گفت دولت در سال زراعی جدید هر کیلو گندم را 13000 تومان از کشاورزان خریداری می‌کند. آقای ساداتی نژاد:
الحمدلله جلسات زیادی که هم کارشناسی هم بالاخره جلسات مشورتی که برگزار شد در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1401-1402 الحمدلله تعیین شد که عبارت است از 11500 تومان قیمت گندم، به اضافه 1500 تومان هم یارانه کشت به گندم پرداخت خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی همینطور از پرداخت 82 هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت تا چند روز آینده بقیه مطالبات دیگران ها هم پرداخت میشه.
تقریبا ما تا انتها 82 هزار میلیارد تومان امسال پول گندم خواهیم پرداخت به کشاورزان عزیزمون. این به تنهایی از پرداخت 5 سال گذشته بالاتر. تا الانی هم که من با شما صحبت میکنم 82% مطالبات گندمکاران عزیزمون پرداخت شده. ما بقیش هم ظرف همین چند روز آینده کارای اداری و اجرایش هم انجام شده. انشاءالله ما مطالباتمون رو کامل صرف خواهیم کرد.
با گسترش دامنه اتهامات قضایی ضد رئیس جمهوری پیشین امریکا، از جمله اتهام نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، برخی سیاستمداران طرفدار او هشدار دادند اگر پای ترامپ به دادگاه باز شود، تظاهرات خونین خیابانها را فرا خواهد گرفت. در این میان نظرسنجی تازه مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد 43% آمریکایی‌ها احتمال وقوع جنگ داخلی در یک دهه آینده را بعید نمی‌دانند.
ویدئوی این روزها در صفحات حامیان رئیس جمهوری پیشین آمریکا بازنشر می شود که رئیس جمهوری فعلی را به هیتلر تشبیه کرده است. حملاتی که این روزها در فضای سیاسی آمریکا بسیار تکرار می شود و البته به یک جناح هم محدود نیست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا.
ترامپ و جمهوری خواهان تندرو انتخاب خود را کردند. باید بگویم فلسفه آنها فاشیسم است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا.
فاشیست، شما فاشیست هستید. دموکرات‌ها می‌خواهند آزادی در آمریکا رو با فاشیسم جایگزین کنند.
حالا می‌گویند اگر چنین شود خیابان‌ها به خون کشیده می‌شود.
صحبت‌های جو بایدن نفرت پراکننده و تفرقه انگیز است.
دونالد ترامپ و حامیانش تهدید بر ضد جمهوری ما محسوب می‌شوند. من اجازه نمی‌دهم این افراد اراده مردم را زیر سوال ببرند.
تو دشمن ملتی، همه شما دشمن ملت هستید. تو و کسانی که تو را کنترل می‌کنند.
این حملات رفت و برگشتی در میانه دور جدیدی از تنش‌های سیاسی در آمریکا و پس از حمله FBI به خانه ترامپ آغاز شد. فضایی که پیش از این هم با حمله هواداران او به کنگره در ژانویه امسال ملتهب بود. نانسی مکلین، تاریخ‌دان آمریکایی.
ما با تهدید جدی دموکراسی در آمریکا روبرو هستیم. ترامپ و جریان حامی او نخست آمریکایی بودن باراک اوباما را زیر سوال بردند، بعد هم از پذیرش پیروزی جو بایدن در انتخابات 2020 سرباز زدند.
در چنین شرایطی عجیب نیست اگر 43% از مردم آمریکا بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه یوگاف وقوع جنگ داخلی در آمریکا را محتمل بدانند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین مظنون حادثه چاقوکشی در کانادا دستگیر شد. در این حادثه که 4 روز پیش روی داد، 10 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم است. دستگیر نشدن مایل ساندرسون در این مدت موجی از نگرانی رو در میان مردم منطقه غرب کانادا ایجاد کرده بود و نخست وزیر کانادا از مردم خواسته بود که هشدارهای امنیتی رو جدی بگیرند. ساندرسون بعد از بازداشت به علت جراحات وارده جان خودش رو از دست داد. برادر او هم که مظنون دیگر ماجرای چاقوکشی بود در محل حادثه کشته شد. عاملان این حمله از جامعه بومیانی هستند که دولت کانادا به علت اعمال تبعیض علیه اونها مورد انتقاد جهانیه.
و امروز پنجشنبه برخی نواحی در شمال و جنوب کشور با بارش باران و رگبار و رعد و برق مواجه خواهد شد. آقای اصغری، کارشناس هواشناسی.
در مناطقی از گیلان، اردبیل، مازندران بارشات نسبتاً بارز خواهد بود و در حد هشدار نارنجی هست که ما صادر کردیم. شرایط رو ضعیف‌تر در منطقه ارسفاران آذربایجان شرقی، منطقه شمال آذربایجان غربی، همچنین در استان گلستان و با تأخیر، یعنی از روز شنبه یک شنبه، در خراسان شمالی و بخش شمالی خراسان رضوی خواهیم داشت. فقط این ذهنیت رو داشته باشین که امروز پنج شنبه و فردا جمعه از شدت بارش‌ها در کرانه‌های دریای خزر به شکل موقت کاسته میشه، ولی از شنبه با نفوذ جریانات شمالی، ضمن اینکه هوا خنک‌تر میشه، انتظار داریم که دریا مواج بشه و بر شدت و قوت ریزش‌ها افزوده بشه. در بخش جنوبی کشور، یعنی جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه دامنه و ارتفاعات، همطور در شرق، شمال و غرب استان هرمزگان هم در ساعت بعد از ظهر بعد منتظر وقوع رگبار و رعد و برق باشیم.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید عزیزان شنونده. از آن ظهر امروز به افق تهران 13:02 است. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجلی آمادگی رزمی مدافعان مرزهای ایران سربلند اسلامی، تبلور توان دفاعی رزمی یگانهای منتخب زرهی، توپخانه و موشکی، پهبادی، بالگردهای شکاری و هجومی و هوابرد در رزمایش اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. زمان شهریور 1401، مکان منطقه عمومی اصفهان. روابط عمومی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خدایی که بر همه امور عالم تواناست. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، به شما سلام میکنیم. برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در خدمتتون هستیم با موضوع باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار. درود بر شما شنوندگان رادیو ایران. با برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران با موضوع باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار در کنار شما هستیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، عوامل محترم این برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. در خدمت.
زنده باشید. آقای دکتر، موضوع برنامه‌مون باستانگرایی و ملیگراییه، اونم ملیگرایی در اندیشه روشنفکران دوره قاجار. تعریف کلی ملیگرایی از نظر شما چیه؟
ملیگرایی، حالا بعضیا معتقدن که درسته که ما در فارسی میگوییم ملیگرایی، ولی بین ملیگرایی و ناسیونالیسم باید تفاوت قائل شد که بهتر وارد این بحث نشیم.
بله.
اما خود کلمه ناسیونالیسم که ترجمهش میشه ملیگرایی، خودش شامل دو بخشه.
بله.
یکی ناسیونالیسم رومانتیک و ناسیونالیسم دموکراتیک.
چه فرقی دارن با هم؟
ناسیونالیسم رومانتیک ناسیونالیسمی هست که در شکل افراطی خودش منتج به فاشیسم و نازیسم میشه. یعنی چی؟ یعنی تبارگراست، به شدت تبارگراست. به اون پیشینه در واقع خیلی اهمیت میده، به اون گذشته مشترک اهمیت میده. خب ناسیونالیسم یک سری ویژگی ها داره. اینه که یک سری مردمان که به لحاظ زبانی، به لحاظ نژادی و به لحاظ فرهنگی یک سری اشتراکاتی دارن، گرد هم جمع شدن و یک دولتی رو به نوعی ایجاد کردن که اینها بعضن یک گذشته مشترکی هم دارن. حالا این الزامی وجود نداره، ممکنه مثلا مثل کشورهای جدیدتری مثل ایالات متحده این گذشته مشترک شاید چندان واژه مناسبی برای این کار نباشه، چون اصلا گذشته مشترکی به نوعی وجود نداره. یک سری آدم ها آمدن و به صورت قراردادی یک کشوری رو پدید آوردن.
خب این ملی‌گرایی رمانتیک بود و نوع دوم ملی‌گرایی؟
عرض کردم دموکراتیک.
بله.
در ناسیونالیسم به نوعی دموکراتیک این بر روی گذشته مشترک و اون خون و نژاد کمتر تاکید میشه و بر اون قرارداد تاکید بیشتری وجود داره، یعنی مردمانی که ممکنه
بله.
از کشورهای مختلفی آمده باشن و بر اساس یک قرارداد یک کشوری رو ایجاد کرده باشن، مثل اون کانتونهایی که در سوئیس آمدن و بر اساس یک قرارداد یک کشوری به نام سوئیس رو ایجاد کردن، اما این یک دولت ملت دیگه، آدمهایی با گویش ها، نژاد مختلف و زبانهای مختلف، ایتالیایی،
بله.
رومانش، آلمانی و فرانسوی، این بله. کانتونهایی که جمع شدن و یک کشوری رو به نوعی ایجاد کردن،
تشکیل دادن. بله. دوستان و یاران همراه، شما برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی در دوره قاجاره. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، اشاره داشتید در صحبت‌های قبلیتون به تعریف ملیگرایی. حالا از چه زمانی و از کجا ملیگرایی یا همون ناسیونالیسم وارد، البته اشاره هم کردید که ملیگرایی با ناسیونالیسم به نوعی فرق داره، اما کلمه به نام ملیگرایی از چه زمانی و از کجا وارد ایران شد؟ دوست دارم که اشاره بکنید به موج ملیگرایی اصلا از چه زمانی راه افتاد و آیا انقلاب‌های کشورهای اروپایی تاثیرگذار در این قضیه بود؟
حتما اون پدیده‌های جدید غربی و انقلاب‌های اروپایی تاثیر داشتن، اما ما باز هم باید به یک نکته ای اشاره بکنیم و اونم اینه که ایران سیر تاریخی خاص خودش رو داره و با تاریخ غرب حتما نباید موادش رو یکسان در نظر گرفت. به همین خاطره که به زعم یک سری از خود غربی ها میگن که ایران یک دولت ملی پیشا مدرن هم داشته، یعنی یک شبه دولتی پیش از این که حتی دولت‌های ملی در غرب پدید بیان در ایران وجود داشته، یعنی ایرانی‌ها ملت بودند پیش از این که ملتی در دنیا بخواد به وجود بیاد. اینو خود غربی‌ها دارن میگن و اشاراتی که دارن، مثلا هگل این اشاره رو داره و یا اشاره‌هایی که در متون تاریخی ما نظامی گنجوی داره، فردوسی که بارها و بارها واژه ایران رو بله در شاهنامه به کار میبره. اما خب در این معنای جدید کلمه، در این معنای مدرن کلمه، انقلاب کبیر فرانسه 1789 که شروع دوران جدید تاریخ اروپا هم هست، خودش یک نقطه عطفی در تاریخ جهانی هم هست که از اینجا ناسیونالیسم به دنیا و به اروپا به نوعی صادر میشه و بعد اون دولت‌های ملی پدید میان. مثلا همین اندیشه ها در قرن 19 ایتالیای واحد رو پدید میاره، آلمان واحد رو با تلاش‌های بیسمارک به نوعی به وجود میاره.
بله.
خب این دوران چه دورانی هست؟ دوران قاجاره و از طریق اون ترجمه ها، از طریق اون رفت و آمد ها، رفت و آمد های دیپلماتیک، رفت و آمد هایی که اون محصلین ایرانی به اروپا دارن، این اندیشه ها به نوعی وارد ایران میشه
و جامعه ایران و فرهنگ مردم
و جامعه ایران و فرهنگ ایرانی رو هم فرا میگیره. هر چه که از آغاز دوره قاجار به دوره‌های میانی دوره قاجار میرسیم این تجلی بیشتری پیدا میکنه،
یعنی موج ملی‌گرایی هی روز به روز بیشتر میشه و
هم ملی‌گرایی هم باستان‌گرایی هر دوی این مطالب این هم دلایل مختلف داره. یکیش این تأثیرات غرب است، یکی دیگرش که هم تأثیر منفی داشت این مسئله و هم تأثیرات مثبت داشت این ورود مستشرقین غربی به ایرانه. یعنی اینها میان و اون با اون کاوش‌های خودشون میان و اون گذشته ایرانی رو برای ما می‌نمایانند، میان نشون میدن، البته غارت هم میکنن، نابود هم میکنن.
بله.
نظیر اون چه که در مورد ده مورگان و مادام دیو لافولا داریم میبینیم. بله. این هم آسیب داشت هم در واقع یک سری نکات مثبتی داشت، هر دوتاش با همه و این دوتا رو باید با هم ببینیم.
بله.
خب این آشنا شدنه، این آشنا شدن روشنفکران با این گذشته درخشانی که حالا افسوسش رو میخورن، این هم باستانگرایی و هم ملیگرایی رو در درون اینها تقویت میکنه و تجلیش رو نه فقط در اندیشه، ما در مظاهر مختلف دیگر هم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا در معماری میبینیم که از مشروطه به بعد، البته اوجش دوران پهلویه،
پهلوی
به بعده، بله، مظاهر باستانی، اینی که مثلا از المانهای تخت جمشید و یا دوران ساسانی و اینها بیایم در معماری استفاده بکنیم، این از مشروطه به بعده که این اتفاق ها میفته، یعنی صرفا هم در اندیشه نباید ببینی.
بله.
در تاریخ نویسی به همین ترتیب در وجوه مختلف ما میبینیم که حالا باید همه اون وجوه به نظر من بررسی بشه و مورد کنکاش قرار بگیره.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع امروز برنامه‌مون باستانگرایی و ملیگرایی در اندیشه روشنفکران ایرانی دوره قاجار. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر برای ما بفرمایید که مصادیق ملیگرایی در دوره قاجار چه چیزایی بود و گرایشی که به وجود اومد به باستانگرایی در بین روشنفکران ایرانی از چه زمانی این اتفاق افتاد؟
همونطوری که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، صرفاً در بعد اندیشه نباید این رو ببینیم.
بله.
ما هم در بحث روزنامه نگاری هم همونطوری که عرض کردم مصادیقی که حالا شما اشاره کردید در معماری، در تاریخ نویسی و مسائلی از این دست ما این رو میتونیم در واقع ببینیم. البته اون بخش الیت جامعه هست بیشتر و اون نخبگان جامعه و یا منور الفکران جامعه هستن که به این موضوع به نوعی میپردازن و به اون گرایش دارن،
به نوعی شوق و ذوق بیشتری دارن.
در بعضی از متون تاریخی میان میگن که مثلا دوران فتلی‌شاه آغاز این کاره، این اشتباهه، به این خاطر که فرزندان و اون پسران پرشمار فتلی‌شاه، به این خاطر که بعضی از این بچه ها اسمشون مثلا کیکاووس میرزا و اسامی باستانی هست، این رو مصداق بر باستانگرایی و ملیگرایی گرفتن، در صورتی که این اشتباهه، این دلیل نمیشه. اگر بخوایم اینو دلیل بگیریم پس انوشیروان مغول رو هم باید در دوره مغول این بگیم که این یه بحث ملیگرایی و یه باستانگرایی، هرچند تأثیر ایرانه ما نمیتونیم منکر بشیم، ولی ما این اندیشه جدید رو داریم مورد کنکاش قرار میدیم. این بحثمون یه بحث در واقع بحث دوران مدرنه و این هم صرفا در تفکر و اون سپهر اندیشه روشنفکران ایرانی بود که پدید اومد. از جمله پیشگامان این کار، یعنی هم ملی گرایی و هم گرایش به ایران باستان، با اون ویژگی هایی که بنده عرض کردم، دلایلی که حالا هم اندیشه های غربی درش تأثیر داشته و هم یافته های جدید باستانی و تاریخ نگاری جدید،